الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یک اجمالی اشاره کنم به بحثایی که گذشت. یکی در مورد دم حیض بود که عرض شد مثل ابن ادریس قنیه دیگران ادعای اجماع کردند که حکم معاف بودن اقل من الدرهم شامل خون حیض نمیشه، به خاطر اینکه چون اولا در روایت ابی بصیر که نقل شد از امام سلام الله علیه که فرمود به اینکه الا دم حیض و بعد گفتن قلیله او کثیره موجب برای اعاده صلات، و از این رایت هم استفاده شده علاوه بر اینکه گفتن چون دم حیض خیلی مغلظ است از جهت هم نجاست و هم از نظر حکم عدم جواز صلات و صیام و وجوب و غسل، این مجموعه دلیل بر این که قلزت ده قلزت شدت نجاست در دم حیض زیاده. خب اینا گذشت، آمدیم به این که دم عرض کنم که چیز اون روایت هم که مرحوم آقای حکیم میگه همین که دو بزرگوار او را نقل کردن ولو به امام اسناد داده نشده باشه کافیه. بعد هم معلوم شد در نسخ دیگر کافی و تحذیب منوق منقول از امام باقر و صادق هر دو است. خب از اون جهت این که ما بگیم روایت مرفوعه هست، نه مرفوعه نیست، مسند به امامه، ولی عمدتا گفتیم ضعف سند به خاطر ابو المکاری بود که ابو سعید مکاری بود که بر مبنای مرحوم استاد خویی روایت از جهت ضعف قابل اعتماد نبود، ولی مثلا مسلمه که شهرت نجاست مغلظه دم حیض و عدم اعافه دم حیض به اندازه است که جمعی آقای حکیم می‌فرماید جماعت ظاهرن و تصریحن گفتن دم حیض همین محکوم به عدم اعافه. اما دم نفاس هم گرچه در روایت وارد شده انه حیض محتوس، اما این حیض محتوس آیا از نظر حکم شرعی هم تنزیل شده منزله حیض یا نه؟ این روایت اگرم بر فرض روایتی باشه این در مقام بیان احکام شرعی نیست، بلکه میخواد امام به یک امر تکوینی اشاره کنه که دم نفاس همون دم حیضه، اما در تنزیل به اعتبار احکام نیست. لذا گفتند دلیلی بر این که دم نفاس ملحق به دم حیض باشه نیست، اما از یک جهت دیگر چرا برم اجماع نقل شده. ثانیاً این که گفتن دم نفاس همون آثار دم حیض را از نظر حرمت صلات و صیام و وجوب غسل بعد از انقطاع دم داره، و حتی مراجعه می شود کرد در دم نفاس به ایام حیض، بنابراین می توان در دم نفاس هم الحاق به دم حیض کرد. اما دم استحاضه عجیب از شهید اول که بسیار مرد فوق‌العاده محققی بوده، ایشون میگه دم استحاضه هم مشتق از حیضه. عجیب از این بزرگوار، هیچ گونه بین دم استحاضه و دم حیض اشتقاقی نیست. برزم کردیم که اصلا دم استحاضه دم بارده، بینما این که دم حیض دم غلیظ است و حار، اساسا دم استحاضه از بیماری ناشی میشه، به عکس دم حیض. لذا به هر حال چهار قول در مسئله. یک قول این است که قول تقریبا مشهور بین متأخرین و بعض قدما که هر سه این دو دم، این سه دم یعنی دم حیض و دم نفاس و دم استحاضه، در اقل از درهمش هم معاف نیست. این قول تقریبا مشهور بین متأخرین و بعض قدماست. قول دوم این است که خیر، دم حیض و استحاضه و نفاس هیچ کدام دلیل متقنی بر الحاق به بر معفو نبودن از قل از درهم وارد نشده، بلکه اطلاق دلیلی که گفته دم اقل از درهم معاف است شامل این دماء ثلاثه میشه. اما چون اجماعات بر خلاف این قول نقل شده، احوته که این فرمایش استاد خویی است. قول دیگر این است که دم استحاضه ملحق نیست، ولی دم نفاس ملحقه، که این تهمار را تقویت میکنه. برای ما جارزای همدانی هم به نظر ما هم قویه. قول چهارم هم این است که دم حیض و دم نفاس و دم عرض کنم حضورتون که استحاضه همه ملحق به دم حیضن. پس چهار تا شد: الحاق هر سه، عدم الحاق هر سه، الحاق خصوص نفاس و دم حیض، اختصاص به دم نفاس حیض هم که قول تقریبا قویی است که حتی مرحوم عرض کنم که بعض از بزرگان مثل آقای حدائق میگه اصلا دلیلی بر این که نفاس و استحاضه ملحق به دم حیض باشه در معاف بون عدم اعافه در اقل از درهم، چنین دلیلی اصلا وجود نداره. لذا او بر اساس همان مسلک اخباری دم حیض را پذیرفته به خاطر روایت ابی بصیر، ولی دم دیگر را داخل در اطلاق ادله معاف بودن اقل من الدرهم میکنه. لا ریب در این که نمیتوان چون مخالفت با اجماعاتی که نقل شده، احوت قوی در این که از هر سدم اجتناب کنه اگر کمتر از یک درهم بغلی باشه. اما مسئله بعد این است که اگر بنا شد که این چیز دم عرض کنم که چیز نجس العین، عرض کنم که دمی که سید دم عربه میگه دم نجس العین هم معاف نیست، حلو کمتر از یک درهمش هم مشمول ادله اعافه نمیشه. چرا؟ برای اینکه چون دم نجس العین دو نجاست درش هست، یک نجاست خون بودن و دیگری نجاست ذاتی است که ناشی شده از عین اون حیوان. مثلا دم سگ یا دم خنزیر یا دم کافر دو جهت نجاست در او هست، یکی نجاست به ما انه دمون، دیگری نجاست به ما اینکه جزئی از کافره. بنابراین چون جزئی از کافر هست، میگه برای قلزت در نجاست میشه، پس به منزله دم حیض و باید حکم کرد به وجوب اجتناب. البته این قیاس که مع الفارقه، حالا در دم حیض به خاطر قلزت نجاستش نمیگیم، به خاطر نصی که در مقام وارد شده و بعد هم احکام خاصی که در مورد حیض وارد شده از ترک صلات و صیام و وجوب غسل، این حرفا در دم نجس العین اصلا وجود نداره، لذا نمی شود گفت که چون اون دم غلیظه پس دم نجس العین هم غلیظه و بنابراین به خاطر غلظتش نمی تواند یه موجب برای اعافه قرار بگیره. این که حرف معلومه ناتمامیه. اما بعضی گفتن که دم نجس العین از تحت اطلاق ادله اعافه خارجه، چون دلیلی که گفت مادون درهم در حال صلات معافه، این تقریبا منصرف به اون دمایی است که محل ابتلاءه، و اون چه که محل ابتلاست عبارت از خون خود بدن انسان یا خون حیواناتی که معمولا در دسترس انسان ها هستند، و بعد مثل فرض کنید که مرغ یا نمیدونم گوسفند بزغاله است، گاو توی خانه است، اینطور. اما دم حینان نجس العین محل ابتلا معمولا نیست، مثل دم سگ و دم خنزیر و دم نمیدونم از کنم کافر و اینها معمولا چون محل ابتلا قرار نمیگیرن، لذا اطلاق ادله‌ای که فرموده کمتر از یک درهم معافه شامل این گونه افراد نادری که محل ابتلاء آدمیان قرار نمیگیره نمیشه. این درود جواب داریم، گفتیم بله اطلاق یه مرتبه انصرافه، یه مرتبه ندرت وجوده، کم بودن اطلاع به دم سگ و نمیدونم کافر این موجب رفع ید از اطلاق دلیل نمیشه. بله اگر انصراف باشه که بگیم از همون اول وقتی مولا میگه مثلا دم معاف در صلات، اول منصرف به دم خود آدم یا دم حیوان مبتلا به، بله. اما اینکه نه، اگر گفتیم این انصراف نیست و شامل همه دما میشه، بعد بگید که آقا دم سگ و خنزیر و کافر قلیله و قلت ابتلا منشأ برای عدم شمول ادله معاف نخواهد شد، لذا میگیم اطلاق اون ادله شامل میشه. بله جهات دیگری گفتن در دم نجس العین، اون جهات مورد نظره که در دیروز گفتیم یک جهتش همون که بالاخره این جزء اجزاء ما لا یؤکل لحموست، از اون جهت میتوان داخل کنیم بگیم پس مانعیت از جهت دم تنها نیست، بلکه مانعیت از جهت خاطر اینه که این از اجزاء ما لا یؤکل لحموست، از این جهت هم عامل دوم منعه. اما علاوه بر این جهات دیگری هم در این دم سگ و میکنم که خنزیر ذکر کردن، اون جهات را از کنم مرحوم استاد خویی اشاره فرموده و همه مناقشه کرده چون خالی از فائده نیست، به عرض شما برسانم. از کنم حضورتون که پس این مسئله انصراف که بچه درستی نداشت، دومین جهتی که استاد خویی نقل می‌کنند میگن اون دمی که معاف بود که گفتیم دمی است که از کنم که کمتر از یک درهم باشه، این در جایی که اگر یک نجاست دومی در کار بیاد شامل نمیشه، چون یادتون هست گفتیم که اگر همین خون ملاقات با مثلا نجاست دیگری بکنه، نیروز قبلا گذشت، حتی گفتیم اگر آب نجسی روی این خون بریزه دیگه حکم معافیت شامل نمیشه. اگر حتی خون با ملاقات نجس دیگری متنجس بشه دیگه حکم معاف بودن شامل نمیشه. پس بنابراین اگر این مسئله ثابت شد که اون خونی که تنها فقط عامل نجاستش خود خونه، این جهت موجب برای معاف شدنه، بنابراین اگر فرض کردیم خون علاوه بر جهت خونیش یک جهت دیگری هم در او هست، با آن اینه که این خون جزء حیوانیست که نجس العینه، خب این حیوان نجس العین در حقیقت موجب مزید بر از کنم اون مزید عنوان نجاست دم میشه. ما چطور شد که گفتیم اگر خونی که از انسان خارج میشه ملاقات با بول کنه یا ملاقات با نجاست دیگر کنه دیگه دلیل اعافه شامل او نمیشه؟ الان هم میگیم خون نجس العین دو جهت درشه، یکی جهت این که اصلش خونه، از این جهت دلیل اعافه شاملش میشه. یک جهت دیگرش این که این خون از نجس العین خارج شده، این عنوان نجس العین خارج شدن یک عنوان دومی است که غیر از عنوان اصل نجاست دمه. لذا اگر نجاست دم به فرض معاف بشه، اما نجاستی که از عین حیوان نجس مثل کافر و امثال ذلک خارج شده، از اون جهت بگیم که محکوم به عدم عفوه. ولی این جهت را استاد اشکال میکنن، میفهمن به این که آقا خون نجس العین مگر دو تا نجاست داره؟ خب نجس العین قبوله که نجس العینه، سگ همه بدنش نجسه، خونم یکی از اجزاء همین بدن حیوانه، در این خون نجاست دومی که نیامده، همون نجاستی که در ذات خون است، در ذات حیوان است، همون نجاست شامل اجزاء حیوان و من جمله خون حیوان میشه. پس بنابراین دو نجاستی در کار نیست تا شما بگید یک نجاست خود خون، یک نجاست هم از جهت اینکه از سگ که نجس العین خارج شده، نه، یک نجاست بیشتر نیست و آن نجاستی است که در خود سگ و آن نجاست در اجزاء سگ و من جمله خون سگ، پس یک نجاست در کار بیشتر نیست. درسته که حالا نجاست سگ نجاست مثلا مهمیه، اما اینکه شما فرمودید از قبیل بولیست که ملاقات با خون کنه، اونجا نجاست دومی آمده با خون ملاقات کرده، اما اینجا که از سگ یک مقدار خونی روی لباس ما ریخته، دو نجاست که نیست، یک نجاست، همون نجاست کلبه و نجاست کلب برفض هم قلیز سر باشه، اما دلیل بر این نیست که دمی که قلیز است داخل در ادله عفو نمیشه. پس این دلیل دوم که خواستن کنم مناقشه داره. دلیل سومی که ذکر آفرین، یه حرف دیگر هم هست به قول شما، این نسبت یه حرف دیگر هم که هست به فرض که این باشه، به قول ایشون از یک طرف میگیم که هر دمی از این قبیل دم قمالا یکر لحمو بنابراین نجس است و معاف مطلق، هم از این که میخواد باشه کمتر یا نباشه، از اون طرف دیگر اون ادله میگه که دمی که کمتر از نجس در هم باشه معافه، اما از طرف دیگر اطلاق داره در مورد دم کلبی که کمتر از یک درهمه، میگیم به مقتضای اطلاق دلیل آف حکم به معاف بودنش میشه، به مقتضای اطلاق دن مجلس العین حکم به عدم میشه، تعارض و تساقط باز داخل میشه در اطلاق ادلهی که گفتن هر دمی نجس و هر نجسی مانع عن الصلاته. چرا دیگه همون خود اشکال سومین حطلبی که ذکر کردن گفتن آقا بر خون سگ عنوان ما لا یعکل لحمه صادقه، زیرا اینکه بالاخره این سگ عرض کنم حضورتون که خودش که ما لا یعکل لحمه است، قطعا یکی از اجزاء ما لا یعکل لحمه اگر در انسان باشه نمادش باطله، لذا خون سگ اگر در لباس آدم بریزه از این جهت که ما لا یعکل لحمه است مانع دومی هست که در ما لا یعکل لحمه دیگه مقید به اقل من الدرهم نیست، حتی اگر بقدر یک حمص هم از اجزاء ما لا یعکل لحمه همراه آدم بود نمازش باطله. اینم یک دلیل. از این جواب داده شد که خب این در خصوص عرض کنم کلب و خنزیر صادقه، اما در انسان نیست، چون این قانون این که از اجزاء ما لا یعکل لحمه در حال صلات باطله، این شامل خود آدم نمیشه، اجزاء آدم اگر همراه انسان بود ولی دست بریده همراه آدم باشه، این موجب برای حرمت بنت کنم که عدم صحت صلات نمیشه. پس این دلیل بله میتونه ناظر باشه به کلب و خنزیر، اما از اجزاء کافر دلیل بطلان صلات از اجزاء ما لا یعکل شامل اجزاء بدن کافر نمیشه، لذا اگر موی کافر هم در لباس آدم باشه محکوم به بطلان نیست. پس این دلیل سوم هم قابل قبول نیست. آخرین مناقشه‌ای که کرد
شباهت به کلب و خنزیر داره ذاتاً،
باشه، ولی دمه حکم دم او را نمیشود مقایسه کرد، به خاطر اینکه چه بگی که آقا این دم کلب و خنزیر از اجزاء ما لا یعکل لحمه، بله در این کلب و خنزیر قبول از اجزاء ما لا یعکل لحمه، اما ادله ای که گفته است اجزاء ما لا یعکل لحمه در حال صلات موجب بطلان صلاته، اجزاء انسان را شامل نمیشه، ولو انسان کافرم باشه این دلیلی که گفته حمل ما لا یعکل لحمه در صلات باطله شامل انسان نمیشه، خود انسان از صلات خارجه، لذا اگر لباس انسان موی مثلا کافر روی بدن لباس باشه موجب بطلان صلات نمیشه. آخرین دلیلی که ذکر کردن گفتن که عنوان نجس العین بر کلب و کافر صادقه و دلیل عف مختص بدم من حیث انه دمونه، به عبارت اخرى دو حیثیت در کاره، یک حیثیت خون سگی که روی لباس ریخته شده، یک حیثیت دمه، که به خاطر دم میگیم مادامی که دم در ما از کنم اقل از درهم نبود موجب برای بطلان صلاته، درست. این یک عنوان. یک عنوان دیگر اینه که اصلا خود نجس العین همراه آدم باشه این هم باز موجب بطلان صلاته. خب این عنوان، این که عنوان نجس العین اگر با انسان بود از اجزاء نجس العین، این خودش عنوان مستقل نیست در بطلان صلات. و خون هم یکی از اجزاء حیوانی است که نجس العینه، بنابراین شیئی که نجس العینه بر فرض دم به ما هو دمون بگیم در اقل از درهم معافه، اما به ما هو این که از اجزاء ما از اجزاء نجس العینه است، از این جهت ممنوعه. این حرف چهارون حرف بدی نیست که بگیم درسته ما دو حیثیت داریم در این خون سگ، یک حیثیت دم بودن که خب میگیم از این حیث معاف میشه اگر اقل از درهم باشه، اما یه حیثیت دومی هست با آن این که اجزاء حیوانی که نجس العینه، اجزاء نجس العین به هر صورت با آدم اگر باشه موجب بطلان صلاته. و مسلمه که این خون از اجزاء حیوان نجس العینه، بنابراین چون از اجزاء اوست از این حیث نماز باطل میشه. این حرف چهارم حرف قابل قبولیه، لذا میگیم که دلیل عفو شامل اجزاء حیوان نجس العین نخواهد شد. از این بیان روشن شد میته اگر بنا شد مقداری از خون میته روی بدن آدم ریخته باشه، آیا این می شود بگیم که داخل در عفو است و عفو از مادون درهم؟ میگیم بله، دم به ما هو دمون محکوم است به عفو در اقل از درهم، اما میته بودن، اجزاء موته با آدم اگر باشه نماز او باطله، نه از باب نجاست، اصلا خود اجزاء میته موجب برای بطلان صلاته. و اگر اینه میگیم بالاخره خون میته از اجزاء میته است، از این حیث میتواند حق با سید باشه که خون میته هم اگر در بدن آدم لا لباس آدمی بود ولو اقل از درهم دلیل معاف بودن اقل از درهم دم شامل آن جایی که از اجزاء میته این دم باشه نخواهد شد. بله خب بله، دم حیوان دم میته دیگه، اگه دم میته آبادان باشه آیا جزء میته هست یا نه؟ اجزاء میته در حال صلات موجب بطلانه، میگیم دم میته هم همینه، منتاش دلیل عافی که عف کردیم به ما هو دمون معافه، نه به ما هو جزء المیته، و جزء میته موجب برای بطلان صلاته. والحمد لله وصلى الله محمد وعلى